أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. توصیقات خاصه رو به نحو اجمال شان فرمودند و ما هم توضیحاتی عرض کردیم. در دو درس این بحث گذشت. رسیده ایم به درس هفتم طبق این کتابی که در مقابل ما هست، کتاب دروس الموجزه فی علم الرجال و درایه، تعریف استاد معظم ما حضرت آیت الله حاشق جعفر سبحانی تبریزی. ورود میکنیم بحث توصیقات عامه. توصیقات عامه اونجاییست که گروهی از روات تحت یک عنوان خاصی قرار میگیرند، تحت یک ضابطه و قانون خاصی قرار میگیرند و توصیق دائر مدار اون عنوان و ضابطه میشود و بعد به جهت اینکه اینها مصادیق این عنوان و ضابطه هستند، توصیق به اینها سرایت می‌کند. مثلا اهل سنت میگن صحابه رسول الله، اصحاب پیامبر خدا، عنوان صحابی بودن این عنوانی است که توصیق می‌کند افراد، بلکه بالاتر به تعدیل هم قائلند دیگه. خب می‌دونید احیانا قائل به عدالت صحابه هستن. عنوان صحابی ها، خود این عنوان واضح هست. این مطلب که آیان هم فرمودن که اخذ به عام در شبهه مصداقیه نمیشه کرد، یعنی اگر یک جایی ما در موردی در مصداقی صغرویان شبهه داشتیم که آیا این هم جز مصادیق این عنوان کلی هست یا نه، فلانی هم جز صحابی بوده یا جز صحابی حساب نمیشه، آیا اویس قرنی که گفته میشد مثلا پیامبر خدا رو ملاقات نکرده جز صحابی رسول الله حساب میشه، باید که همزمان بایشون بوده، مسلمان هم بوده، آیا جز صحابی رسول الله حساب میشه یا نه جز صحابی حساب نمیشه، جز صحابی امیرالمومنین، جز اصحاب امیرالمومنین حساب میشود، بگید در زمان ایشان آمد و در جنگ هم شرکت کرد و به شهادت هم رسید. مثلا حالا بگذاریم، بعضی ها خیلی انقص دارن به اصل وجود اویس قرنی، حالا از اون شبهات بگذاریم. اصلا خاطرتون که به هر حال شما یه وقت در مصداق اشکال داری، خب واضح هست ما در مصداق وقتی اشکال داشتیم اخذ به عام در شبهه مصداقیه نمی کنیم. اما اگر من مصداق قطعیه میدانید فلانی جز صحابی رسول الله بوده، فقط میخواید ببینید آیا این عنوان صحابی بودن یا این ضابطه که هر کس رسول الله را درک کرد و ایشان را دید و ملاقات کرد و چند صباحی در محضر مبارک اون حضرت بود، آیا این عنوان موجب توصیق است یا نه. ما اینجا بحث داریم، ببینیم آیا ما توصیقات عامه داریم یا نداریم، آیا ضوابط کلیه ای داریم که با اون ضابطه بتوانیم اثبات بکنیم وثاقت عده‌ای از روات را، یا نه ضابطه کلی برای اثبات وثاقت جمعی از روات وجود ندارد. روات رو بعد تک تک و به نحو آحاد مورد بررسی قرار داد. در اینجا ما یه بحث کلی نداریم که بگیم آقا توصیقات عامه هستند یا نیستند یا مورد پذیرشن یا نه، بلکه باید به مورد به مورد اون توصیقات عامه ادعایی رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا اینا درستن یا درست نیستن. اولین توصیق عامی که مطرح هست بحث همین صحابی بودن است. البته برای ما اهل تشیع و شیعیان پیروان مکتب اهل بیت، خب موضوع شاید خیلی واضح به نظر برسد، لیکن اگر ما این اصحاب را فقط اصحاب رسول الله در نظر نگیریم بلکه شامل اصحاب ائمه هم بدانیم، شاید یک کمی شبهه برای ما قوی بشه. بگیم حالا اصحاب پیامبر خدا متاسفانه جمعشون علیهم ما علیهم بودن، اما اصحاب ائمه چی؟ بگیم اگر کسی جز اصحاب امام صادق است، جز اصحاب امام باقر است، این خودش عناوین نیست، مثلا اصحاب صادقین مثلا اینا عناوین نیست که بزرگان روش بحث کرد. جز اصحاب ائمه است، بگیم خود این اثبات میکند وثاقت او را، وثاقت او را. شما الان در زمان خود ما ببینید اینایی که با امام خمینی در جریان انقلاب همراهی کردند، یاران امام بودند، نزدیکان امام بودند، اقربا امام بودند، دوروبر ایشون بودند، خودش عنوان شد براشون دیگه، بعدا میگن اینا از دوروبری های امام بودند، اینا از همراهان امام بودند، اینا از، یعنی خود این همراهی، این صحبت، این مصاحبت، این صحابی بودن، اصحاب بودن، خودش یه عنوانی شده است که اموری برش مترتب میشود در ذهن برخی. خب حالا ببینیم آیا چنین چیزی دمد اصحاب پیامبر خدا و اصحاب ائمه وجود دارد یا وجود ندارد. میدانید که اهل سنت به ویژه اشعری ها و اهل حدیث که اینها الان تقریبا میشه اکثریت اهل سنت رو هم تشکیل میدن یا عمومشون رو تشکیل میدن، اینا قائل به اینن که صحابه پیامبر خدا اینا عادلند، یعنی منزهند از هر بدی و گناه و معصیت. حتی احیانا ما اشکال کردیم گویا تو جلسات بحثی که داریم باشون و ان شاءالله حالا باز انقریبم جلسه ای داریم ان شاءالله با بعض از شیوخ اهل از هر که ملاقات قرار است بکنیم و بحث کنیم باشون، احیانا مثلا شده است گفتیم بابا شما میگید عشره مبشره داریم. عشره مبشره یعنی کسانی که بهشت براشون وعده داده شده بوده و بشارت داده شده به اونها. خب تو این عشره مبشره شما خلفای چهارگانه رو میگید، امام حسن هم میگید، امام حسین هم میگید، معاویه هم میگید، از منظرتون که عایشه هم میگید، کیا میگید، دهتش جور میکنید. خب لااقل در میان همین عشره مبشره کسان با هم دیگه جنگیدن، علیه هم شمشیر کشیدن دیگه، امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه جنگشون که دیگه نمیشه انکار کرد که دیگه جنگ چند سال با هم جنگیدن تا پای کشتن هم پیش رفتن. نمیشود که القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه باشد که با هم جنگیدن. اونا چی میگن؟ میگن اجتهد فاخطأ، مجتهد بودن، نظرشون این بوده، قصد سویی نداشتن، اجتهادشون بود که طرف باید بکشه. اونا گفتن من اصلا اجتهاد تو رو باید بکشم، اجتهاد سویی اینطوری عذاب در آمده و هر دو هم میرن بهشت، هیچ مانعی هم از این هست نیست. لذا این لطمه نمیزنن به اون کبرا که بگوییم که صحابه پیامبر خدا اینا کلن بفرمایید که جمیعا اینها عادل بودن. خب این در نگاه اونها. در نگاه خود ما شیعه هم احیانا چنین نگاهی در باب اصحاب ائمه هست، حالا اگر نه به اون غلظت ولی لااقل با یه درجه تخفیف در اصحاب ائمه ما این نگاه داریم، با فلانی از اصحاب امام صادق بوده، از اصحاب امام رضا بوده، از اصحاب امام باقر بوده، این مقام شأنیه دیگه، بالاخره ساده ای نیست. الان طرف خواب دیده امام رضا رو شأنی پیدا میکنه، تو خواب امام رضا رو دیده، چه چیزی که آخ با همش با امام رضا بوده، امام رضا رو نزدیک مشاهده کرده و ملاقات کرده. خب طبعا این بگیم مقاص. اول باید این رو ما ثابت بکنیم که آیا میتوانیم بگوییم جمیع اصحاب پیامبر خدا از آن جهت که اصحاب ایشان بوده اند اینها عادلند، ثقه هستند، هیچ انقلتی هیچ اشکالی درشون نیست، بعد تا برسیم به اصحاب ائمه. خب اینجا البته یه بحثی که در علم کلام مفصل بحث شده، ما اینجا بنا نداریم بحث کلامی انجام بدیم، خیلی مختصر فقط در همون حد کتاب رفته ما میریم، حالا یه جایی ممکنه توضیحات بیشتر بدیم، اما اینجا شما واقعا بحثی نداریم، اجازه بفرمایید که ما از همون مقدار کتاب بیان کرده همون مقدار واقعا که کمتر عرض بکنیم. بحث ما این است که آقا جان شما ما رو به اهل سنت میگیم، شما ما رو قبول ندارید، خیلی نداشته باشید، اما میگید ما قرآن رو که قبول داریم، کتاب الله رو که قبول داریم. شما میگید اصحاب رسول الله از آن جهت که اصحاب پیامبر بودن همه عادل بودن، همه منزه از گناه و معصیت و اینها بودن، مسائلی از این قبیل فرمان خطون که آیا ببینیم قرآن کلام شما رو تایید میکنند یا نه. یه سری آیاتی رو آیان تو کتابتون هم صفحه چند میشه کتاب شما صفحه چلش آیات رو نگاه بفرمایید. آیاتی ما داریم که آمده است در شأن و فضل صحابه مطالب بلندی رو مطرح کرده، همون آیاتی که از قضا مورد استفاده اهل سنت هم هست. اونا میگن ببینید قرآن چطور توصیف میکنن اصحاب پیامبر رو. مثل چی؟ مثل اینکه میگن بابا اینا از سابقون الاولون هستن، اینا کسایی هستن که در ایمان سبقت گرفتن، در اسلام سبقت گرفتن، اون زمانی که کسی دور پیغمبر خدا نبود اینا دورش بودن. چه مقامی میشه؟ تو الان مسلمان شدی، اون وقت با اون شرایط و اون سختی ها از منظرتون که مسلمان شده از سابقون. آیش چیست؟ آیه 100 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. خیلی آیه روشنه، من المهاجرین والانصار، والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عن. این تعبیر رضی الله عنه که اهل سنت به کار میبرن برای صحابه، این از این جهت است با استناد به این آیه هستش، رضی الله عنهم و رضوا عن. باز میگن بابا اینا اهل بیعت تحت شجره بودن، اهل بیعت رضوان بودن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا از اینا راضیه، خدا راضیه، شما چه مشکلی دارید؟ یا اینا فقراء مهاجرون هستن، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا. مهاجرین اینها زندگیشون و اموالشون و همه چیز رو مکه رها کردن، آمدن در مدینه با اون مشکلات. میدارید در مکه شهر کشاورزی نبود، مکه شهر کشاورزی نبود، شغل عمده مردم مکه چی بود؟ مؤدبانش تجارت، خیلی خودمونیش غارته. عرض مذارت که نه، عمدتاً کارشون غارتگری بود. تجارتشون چه جور تجارتی بود؟ تجارت اونقدر نمی‌کردن، بیشتر همراهی کاروان می‌رفتن، چون خودشون غارتگر بودن اکثرشون. لذا این پولدارا تجار از این حرفا از اینا دعوت به همکاری می‌کردن، آقا بیا یه پولی بهت می‌دیم تو همراه کاروان ما برو، هم خودت ندوز، آره هم خودت اموال کاروان ما رو ندوز، هم که موضوعش دوزای دیگه هم نیاد. عمده کار این بود. البته بله، بودن بینشون شخصیت‌هایی که اینا به تجارت هم مشغول بودن. به هر حال شهر کشاورزی نبود، هرچه بود به تعبیر شما تجارت، تجارت بود و کارهای خدماتی و کارهای معاملی و امثال ذلک. حالا غارت رو هم جزء کارهای خدماتی در نظر بگیریم، تو این مایه ها هست. دقت بچه‌ها بکنید، فضای شهری همچین فضایی. اینا اهل گیاهخواری نبودن. حالا این بنده های خدا همش گوشت می‌خوردن، همش گوشت، یعنی گوسفند زمین می‌زدن، شتر زمین می‌زدن، اینطوری زندگیشون می‌چرخید. این بنده های خدا مهاجرت کردن رفتن مدینه. ای خدا، مدینه شهر کشاورزی، شهر باغداری، مردم سبزیجات میخورن، خورما میخورن، فلان. یه مدتی گذشت، مهاجرین اومدن خدمت رسول الله، اصلا یا رسول الله ما شکممون سبز شد، اصلا دیگه نمیتونیم میبینیم، بابا یه گوشتی چیزی آخه این نشد که ما با این وضع که اصلا دیگه نمیمونیم، زنده نمیمونیم، اصلا میمیریم، از دست میریم. اینا چرا من سبزی میخواد؟ چرا علف میخورن؟ گوشت نمیخورن. حتی از خود پیامبر خدا نقل شده است، ایشون مثلا چند روز اولشون اقوام مادریشون در مدینه اینا بودن، مثلا در این حال چند روز اولی که اومدن مدینه یه بچه دو ساله ای رو دیدن، این یه خرمایی رو گذاشت دهنش داره میمکه. ایشون هم خیلی براشون جالب بود، گفتن نگاه کن این بچه چجوری خرما میخوره، به حسب چون هم مکه بودن اینا، اصلا عادت نشه به این صحنه، چی ماشاءالله بچه اینقدر چجوری خرما رو میخوره، دوست داره و علاقه داره. مثلا اینا تو فضای خودشون بچه‌هاشون گوش به دندون میکشیدن، فضا متفاوته. بعد آخرتون که حالا مراد بخوام عرض کنم که این بنده خدا گوشت و زمین دادن پاشت آمدن مدینه علف بخورن و مزوالا مزوی سبزات. سختی هایی داشتن، اموالی داشتن، خونه داشتن، زندگی داشتن، مال و تجاره داشتن، تشکیلاتی داشتن، برای خودشون مروبی هایی داشتن. مکه رو رها کردن آمدن مدینه، شدن فقرا، فقیرن، یعنی حتی سائل به کف شدن. حالا نه که اقدام بکنن، ولی واقعا در حد سائل به کف بودن، باید تکدی میکردن تو خان زندگی کنن، که البته خب انصار اونا رو پناه دادن و بالاخره کمکشون میکردن. خب اینا یه همچین کسایی هستند، للفقراء المهاجرین. من از جانب حالا اهل سنت دارم اینو عرض کنم، اونا ببینید تو این فضا که میگم اصحاب پیغمبر اینا، شما چطور میگید صحابی رسول الله بد بودن، چنین بودن، میگن تد الناس فلان، این حرفا کجا شما میارید؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اینا دنبال فضل خدا بودن، دنبال رضوان خدا بودن. یا اصحاب فتح محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. اینا یعنی چی شخصیت هستند؟ حالا آیه سوره مبارکه از مثلتون که بفرمایید که فتح رو ببین آیه آخرش هستش، آیه رو ببینید تا آخر که صفات اینا رو بیان میکنه. خب این یه دسته از آیات که اهل سنت رو اینا تأکید میکنن برای مقام صحابی که بگن اصحاب داره چنین مقام میدن. اگر ما بودیم و این آیات سلمنا میپذیرفتیم، لیکن چه کنیم که کتاب خدا، همین کتابی که این ویژگی‌ها رو گفته، ویژگی‌های دیگری هم بیان کرده از برای کسایی که دور برای پیغمبر بودن. خب گاهی اوقات مثلا ما بعضی از همین بزرگان اهل سنت که بحث میکنیم و بحث که خود داغ میشه و جلوتر میرد، ما از قضا در یکی از کشورها یه وهابی بود، وهابی فرانسوی بودش، از وقتاتون که در اونجا در فرانسه هم اینا از کلی از اروپا نیرو میگرفتن برای داعش و برای جبهه النصر و نصره و امثال ذلك. خب یک مناظره ما داشتیم، سه جلسه که خیلی جمعیت هم حضور پیدا کرد فلان اینها، مناظره مفصل هم مثلا مبارکتون که، و اونجا ما که بحثی که مطرح میشد که اولا مو حمله کرده، شما چرا اصحاب رسول الله رو توهین میکنید، بعدو ویرا میگید، سب میکنید اصحاب رسول الله، شما نمیدونید آیه قرآن نخونید و همینطور به یک موضع با هجوم، یعنی نمیذاش با حسن چی بگم هم تو حمله میکرد. اصلا خاطرین که بعد ما همین بحثا رو مطرح میکردیم که آقا این اصحابی که تو میگی، من قرآن خودش داره ذم میکنه اینا رو، میگه اینا منافق بودن بعضیاشون، بعضی اون چنین بودن، بعضی چنان بودن، با اینجور مسائل قرآن کریم تصریح میکنه به فسق بعضی از اینا. آیه نبع چی میگه؟ ان جاءکم فاسق به نبع، جاءکم فاسق به نبع، این فاسق کی بوده؟ از یک شهر دیگه بوده، نه با اجازه اطرافیان پیغمبر خدا بوده دیگه، کسی بوده است که پیغمبر خدا او رو فرستاده بره سراغ اون قبیله یهود و از اونا مثلا زکات بگیرد یا حالا چیز بگیرد، خراج بگیرد و امثال ذلک. یعنی اینقدر مورد توجه بوده. اینجا خود فاسق به نبع فتبین، قرآن تصریح فاسق بوده. حالا بگذاریم همین بعدا در زمان خلفای بعدی پستم گرفت، بلکه توصیفی در قرآن آمده دیگه، همین خودش مقامی اصلا که حالا ولو فاسق، مثل اون آهایی که عرض کردم که بله عنایت ویژه به من داشتن، همین از همون قبل عنایت ویژه داشت. هر محضرتون که حالا همین آقا خاطرم هست که در ضمن این مناظره تو همون جلسه اول عقب نشینی کرد، گفت نه البته ما هم که میگیم صحابه پیغمبر خدا، بله بله حق با شماست، راست میگید، بعضی از اینا خیلی بد عمل کردن، نه همه صحابه منظور اون نیست، بعضی هاشون، بسیارشون. گفتم خیلی خوب، اگه اینو میگی که ما با شما همراهیم، ما هم همه هم ما که نمیگیم خوباشون، ای خدا لعنت کنات خوباشونو، که میگم ای خدا لعنت کنات بداشون رو، این قضیه ضروریه به شرط محموله. عرض منظرتون که ما میگیم صحابی بد بد است، این قضیه ضروریه به شرط محموله دیگه، صحابی بد بد است، صحابی یعنی کسی که صحبت النبی داشته، همراه پیغمبر بوده، اما آدم بدی بوده، منافق بوده، چه بوده، از مثلا این صحابی بد میشه، اینقدر باید بعد این بد است، ما همین رو میگیم. الحمدلله بعد از جلسه مناظره و اینها و در حضور جمع ایشون به حمدلله شیعه شد و خیلی هم سرستاب و پا کرد اینها، و بعد دیگه وهابی هم دوباره گفت که ما رو بکشن. بگذریم مثلا که استادش بگذریم، در تقریب مراد میخواد عرض کنم که اینطور است، یعنی این آیات چه کنیم، همین قرآن، همین قرآنی که میگه این صحابه اینقدر مقام دارن، همین قرآن میگه که بعضیشون منافق بودن. آیاتو ببینید، میگه اینا منافق بودن. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خب اینا کیان؟ کساین آمدن دور پیغمبر رو گرفتن، شهادتین گفتن، شهادت بر رسالت پیامبر خدا دادن، یعنی مسلمانن دیگه، جان و مال و ناموسشون در حفظ اسلامه، خیلی خوب به تصریح قرآن منافقن. خود جالب قرآن میاد که لازم نیست اینا بگن تو پیغمبری، خدا خودش شهادت میده تو پیغمبری، فاینا منافقن، اینا به دروغ میگن، یا منافقینی که در واقع سری بودن و به نوعی یک جریان نفاق مخفیانه رو پیگیری میکردن، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خدا میگه اینا سر منافقین سری هستند، پشت سر جلسه میذارن، بحث میکنن، صحبت میکنن، حتی مثلا شراب که حرام شده بود اینا جلسه میذاشتن، دور هم جمع می‌شدن، گعده‌های خصوصی داشتن، مشروب می‌خوردن. در این حد از منظرتون که یعنی حتی از این مسائل شرعی هم تو تا برسد نقش‌ریزی برای اینکه پیغمبر خدا رو بکشن، ایشون به شهادت برسن و امثال ذلك. آره لا تعلمه، این حالا خطاب به پیغمبر و اون مسلمین هست. لا تعلمه بحث در علم امام و پیغمبر است دیگه. ما میگیم اگر خدا نخواهد پیغمبر هیچ علمی ندارد. دقت بکنیم، بله پیغمبر میداند به اذن الله و به خواست خدا. یعنی پیغمبر تو اولا ربزاد خودت اگر بودی نمیشناختی اینا رو. بله ما خبر، ما به تو خبر میدیم، ما تو رو مطلع میکنیم، بس دیگه. اینا بیمار دلن. بله آیات میدونن، آیات آزمگی نداری کنم اصفایی میکنم. بله اصفایی میکنم، اون آیه منافقون سوره منافقین آیه 1 بودش، این آیه دوم سوره توبه آیه 101. بعد تذکر خوبی بود چون حالا ممکن است بعد دوستان نداشته باشن آیات رو، پس شماره رو بگیم. آیه سوم میگن اینا بیمار دلن، و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اصلا همش دروغ بوده، مثل اون شعر یزید که میدانید دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحد النظر. همش با یزید، شعر یزید همش بازی بود. اینا را بنی هاشم از خودشون درست کردن، گفتن ما پیغمبر شده یکی اون فلا از یرفا، میخواستن حاکم بشن، میخواستن ریاست به دست بگیرن. همش بازی بود، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی النظر. شریف که یزید خوانده، حمله بر صحتی هم که برخی از علمای اهل سنت کردن این بود از گفتن که یزید احتمالاً مست بوده، متوجه نمی‌شده چی داره میگه، لذا کافر نیست، ولی خب فقط مست بوده، لذا این حرف بوده. حمله بر صحت اینه که مست بوده. عرض مسئله اون که برا اینا هم میگن همین حرفو میزدن، اینا هم میگن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. یا کسانی که گوششون با منافقین بوده، لو خرجوا فیکم، این آیه بفرمایید که سوره احزاب آیه 12 بود که خواندیم. آیه دیگر سوره توبه آیه 47، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین، سوره توبه آیه 47. آیه دیگر از منظرت این کسانی که در آستانه ارتداد هستند، سوره آل عمران آیه 154، و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شيء. اینا هر بحثت من شيء، اینا این دسته باز فاسق که اشاره کردیم، اینجا اكون فاسقون به نبأ فتبینوا، به تصریح آیه نشون میده بعضی از اصحابی امر خدا فاسق بودن. اصلا این حالا این آیه به خصوص به شکل خاص برای ما کاربرد دارد. قرآن تصریح میکند بعضی از اصحاب پیغمبر خدا رو ما نمیتوانیم به اخبارشون اهمیت بدیم. ما اصلا بحث اون روایت دیگه، ما داریم از روایت بحث میکنیم. قرآن به صراحت میگه آقا بعضی از اصحاب پیغمبر خدا رو شما نمیتوانید به اخبارشون اهمیت بدید. اخبارشون نگیرید، تبیین باید بکنید، تثبت باید بکنید، بررسی باید بکنید. نه این آیات تمام درباره کسانی که حول و حوش پیغمبر بودن، اینا این حرفا رو می‌زدن. آیات هم دیگران نیست، این آیات کاملا در مورد ارواحات کسانی است که حولش پیغمبر بودن، اینا این حرفا رو می‌زدن. این مطلب مطلبی است که ما بگیم که خود علی سنت هم میگه، از خود از ظاهر آیات مشخصه، شأن نزولش هم مشخصه. همچنین کسانی که ادعای اسلام می‌کردن ولی مؤمن نبودن، سوره مبارکه حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا. خیلی آیه عشان میزند برجک شخصو میاره پایین. قل لم تؤمنو، بهش میگو شما مؤمن نیست، کی بگید آمنا، شما مؤمن نیستید. ولیکن قولو اسلم، ما بگید ما فقط تسلیم شدیم، ما مسلمان شد. یا بعد از اینا مؤلفت قلوبهم هستن، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نه این بنده خدا اصلا فقیر بودن، اصلا بیچاره ای بودن، می بودن اظهار اسلام میکنه پول گیرشون بیاد، یه پول گیرشون بیاد. هر نظرتون که هر من از اگر شما فقیر بدبخت بیچاره تو بعد این کشور آفریقایی بود، این وهابی ها میرفتن سراغ این تازه شیعیان، بهشون پیشنهاد میکردن میکنن اگر شما بیاید اعلام بکنید که من مسیحی شدم $1,000 به شما میدیم. نه اینکه بیاد وهابی بشه، عجیب بود، نه اینکه بیاد وهابی بشه، نه تازه شیعه شده بود، میگفتن بیا اعلام کن که من مسیحی شدم، ما $1,000 بهت میدیم. در واقع با یتی دو نشون میزدن، هم اینو از تشیع خارج میکردن، همین که تبلیغ میکردن، میگفتن ببینید تشیع چیه، کسی شیعه بشه سر از مسیحیت در میاره. اولش میگه من مسلمونم گول میخوره، اما نه، تشیع سر از مسیحیت در نست، سر از خروج کامل از اسلام در نست چه بسی حتی بودن، ولی همین شیعیان فقیر ما که $1,000 رو میگرفتن، ولی خب از تشیع هم خارج نمیشدن دیگه، لذا اونا خیلی احتیاط میکردن، خیلی احتیاط میکردن که در خود یقین کنن که واقعا از تشیع خارج شده. بله، یا هر مثلتون که آیات دیگر، مثلا آیه بله 16 انفال، و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله، عرفتون که کسانی که در مقابل کفار اینها به سمت اونها گرایش پیدا میکردن. خب وقتی اینطور شد، پس به صراحت قرآن ما میبینیم بله آیاتی داریم در شأن صحابه، در فضائل صحابه، در مقام صحابه ملح اون هست، و آیاتی هم داریم در ذم صحابه، پس نشان میدهد صحابه بر دو گروه بوده اند، بر دو گروه بوده اند. این صراحت قرآن کریم چه دلیلی دارد ما بگیم اون صحابه که قرآن میگد اینا منافقن، قرآن میگد اینا ایمان ندارن، قرآن میگد اینا فاسقن، قرآن میگد اینا دروغگوان، چه دلیلی داریم که ما در مقابل قرآن بایستیم و بگیم هر چی اینا بگن درسته و دارن راست میگن؟ این قرآن. اما روایات، باز روایات هم ما داریم از خود کتب اهل سنت که اینها این رو آمده است از پیامبر خدا نقل کردن که ایشان فرمودن بعضی از اصحاب من اینا آدمای ناجوری بودن، روایت رو اینجا نقل کردم. روایت رو هم شما از مثلتون که از کتب اصلی اونها، از مثلتون که بخاری و مسلم، ببینید صحیح بخاری و صحیح مسلم اینا جزء صحاح اصلی در صحاح سته، اینا دیگه اصل کاریات هستن که صحیح بخاری رو چی میگن دیگه، گفتم این برخی از این هندی های اهل سنت ما باشون برخورد داشتیم تو بعضی کشورها، اینا تعبیرشون این بود هندی بودن و اهل سنت بودن، حتی متأسفانه گرش وهابی هم داشتن، اینا دم به بخاری این میگفتن، میگفتن بعدی کلام باری کتاب صحیح بخاری، هر مثلتون که کتاب صحیح بخاری بعد کلام باری، هر مثلتون که همچون جایگاهی کتاب صحیح بخاری دارد. خب صحیح بخاری برای اون این چیزی نیست که مثلا ما بگیم آه صحیح بخاری، نه یه چیز مهم نیست، و همچنین مسلم این رو خودشون مدعیان به سند صحیح از پیامبر خدا نقل کردن. روایتش جلوتون هست، نگاه کنید که حضرت طبق این روایت فرموده باشد یرد علیه یوم القیامه رحق من اصحابی، یک گروهی از اصحاب من بر من وارد میشن، بعد فیحلعون عن الحرب، جلو اینا رو میگیرن، اینا رو نمیذارن به حوض کوثر نزدیک بشن، نمیذارن اینا عرض حضرتون که سعادتمند بشن و مثلا فرسون بهشتی بشن. فاقول یا رب اصحابی، پروردگارا اصحاب من، اینا اصحاب من بودن، اینا چی میشن؟ اینا بهره مند نشن، اینا نیان بهشتی نشن، از حوض کوثر نخورن ننوشن. فیقول انه لا علم لك بما احدثوا بعدك یا رسول الله، ای پیامبر من، ای بنده من، تو زمان تو اینا اصحاب تو بودن، تو نمیدانی بعد از تو اینا چه کردن، بعد از تو چه کردن. انهم ارتدوا على ادبارهم القهقری یا القهقرا على القهقری، قبل نظرتون که اینا بازگشتن به همون دوران جاهلیت. ببینید فرق این چی شد با اون آیات، فرق این دلالت این حدیث با اون آیات چی شد؟ احسن، اون آیات اصلا میگفت حتی در زمان خود پیغمبر هم اینا بعدشون علیه ما علیه بودن، این روایت میگه لااقل بعد از پیامبر کذا و کذا بودن. دقت بکنید چه عرض میکنم، خیلی خوب، لعل، حالا عقد به همین روایت هم بکنیم، لعل شخصی در زمان پیامبر خدا آدم خوبی بوده، زبیر بوده، زبیر که دیگه بالاتر نیست که طلحه، زبیر اینا، زبیره، خب زبیر زمان پیغمبر خدا که حتی در پس از رحلت رسول الله هم همراهی میکنن به امیرالمومنین، بعدن یه عبدالله پیدا میکنن، یه پسری پیدا میکنن که این رو از دور خارج میکنه و به اون وضعیت که در مقابل خود امیرالمومنین میستن. خب در این که شما میگید صحابی مقام بالایی دارن، قبول، محترمن، مکرمن، معززن، معظمن، شکی نیست، اینا مقام بالایی دارن، پیامبر خدا رو دیدن، اون نور عظیم رو ملاقات کردن، با او همراهی کردن، با او مصاحبت کردن، چه سعادتی بالاتر از این. عرض کردم الان طرف
پیغمبر رو خواب ببینه کلی خوشحالی میکنه. اینا که خود پیغمبر رو دیدن از نزدیک، اون رو لمس کردن، پیغمبر اونها در آغوش کشیده، سر و صورت اونها رو بوسیده، همراهی کردن با پیغمبر، چی از این بهتر؟ اینا محفوظ. اما این یه حرفه، این که ما میخواییم روایات اونا رو اخذ بکنیم یه حرف دیگه است. به صراحت قرآن و اخبار ما نمیتوانیم کسی صرفا به این عنوان که اون صحابی پیغمبر بوده حدیث شد بپذیریم و کلام اون رو بپذیریم. نه، باید در احوال اون دقت کنیم تا چی برمون بشود. ببینیم اون مصداق گروه اول از آیات هست، یعنی آدم خوبی بوده، یا مصداق گروه دوم از آیات آدم بدی بوده. او از مصادیق کسانیست که بعد از پیامبر خدا ثابت قدم موندن، یا از مصادیق کسانیست که عرض مزدتون که بعد از پیامبر خدا مسیرشون عوض شد. من تو درس هستم باشد، عرض مزدتون که هی تو جیب ما این موبایل میلرزه اصلاح از این که حواس کنم پس بعد تقدیم این وقت مشخص شد. خب اگر درباره اصحاب رسول الله که تازه این همه آیه در شنشون داشتیم ما چنین چیزو گفتیم، انا لنا به اثبات عدالت و وثاقت همه روات اهل بیت، ما نمیتونیم چیزی ثابت بکنیم که ما خود ثابت کنیم اصحاب اهل بیت. هر کسی زمانی با ائمه بوده، این انسان اصلا خاطرون که مورد اعتباری است و مورد اعتنایی است. چنین چیزی برای ما ممکن نیست. از منظرتون که خب این بله خیلی از کسان دور و بر اهل بیت بودن. ما مگه شما نمیگید آه شما پس معنای اصحاب رو توش اشکال دارید، دقت میکنید؟ هر کسی که با امام مدتی با امام بوده است یا پیغمبر بوده است طبق اصطلاح جز اصحاب حساب میشه. با این بیان حتی ابو حنیفه هم جز اصحاب امام صادقه، دقت مشاهده میکنم. این عنوان کلیه. اما ممکن است شما بیایید از کلمه اصحاب یه معنای اخصی رو اراده بکنید، بفرمایید نه مثلا هم گرسم اون وهابی که آخر نظر تغییر داد، نه ما منظور اون اصحاب یعنی این، خیلی خوب این باشد ما موافقیم با شما که چی؟ بگید نه هر کسی که با مدتی با پیامبر خدا یا اهل بیت بوده، بلکه آن کسی که مدتی بوده و آدم حسابی هم بوده، آدم خوبی بوده، یعنی پیرو هم بوده، تقریبا مثل تعبیر شیعه میمانند. شیعه یعنی پیرو حقیقی. قبول می‌کنید؟ خب اگر ما جمود برای همین کلمه بکنیم یه عده کمی فقط شیعه هستن، عرض نظرتون که. اما اگر نه اینو گسترده بگیریم، خب ان شاءالله همه امام شیعه ایم و دیگه خیلی خوشحال می‌تونیم باشیم که خدا شکر ما هم جزء شیعیان هستیم. دقیقاً همین چرت و پرت اینطور. خب ما شما میگید امام صادق 4000 شاگرد داشته، مگه نمیگید رو منابر خود شما بر مردم هم میگید مطلب تو کتب نوشته شده 4000 تا، یعنی همه این 4000 تاشون زرارن، همشون محمد بن مسلمن، همشون ابوالحسن تقلبن، همشون ابابصیرن؟ نه اینطور نیستش که، مختلفن، بعضشون بهتر بعضشون بدتر. خب بالاتر از این بگم، اصلا از بنی هاشم، از برادرای خود اهل بیت، از پسرای خود اهل بیت همشون قابل قبولن دیگه. جعفر کذاب هم دارن دیگه، عبدالله افته هم دارن دیگه. شما ببین در زمان امام رضا انسان باید خون گریه کنه این مطالب رو میدانید دیگه. حالا نمیخوام مفصلش کنم. زمان امام رضا، خب امام رضا علیه السلام بچه دار نمیشدن. بعد از مدت ها امام جواد، حالا بچه دار نمیشدن یا پسر دار نمیشدن، بعد از مدت ها امام جواد علیه السلام به دنیا آمد. امام جواد به دنیا آمد. حالا که به امام جواد به دنیا آمد، نزدیکان امام رضا و حتی گفته شده بعضی برادران ایشون امام رضا رو متهم کردن به این که اصلا بچه تو نیست، العیاذ بالله زن تو این رابطه نامشروع با کسی داشته و این بچه از اون به دنیا آمده. یعنی حرم امام را، خانه امام رو متهم به از مثلتون که این بفهمید که سفاح و زنا و مسئله از این قبیل کردن. خب خیلی حرفه. حالا یه مقدارم ظاهرا امام جواد گندمگون بوده، امام جواد یه مقدار گندمگون بوده، از این جدم اشکال میکردن از این حرفا که آخر الامر امام رضا تن میدهد به قیافه شناس. ما جراشون میدونیم تن میدهد به قیافه شناس. خیلی حرف هست که مظلومیت امام رضا برای چه کسان؟ برای غریبه ها؟ نه، برای برادر خودش، برای اقوام نزدیک خودش که برمی‌دارن امام رضا رو با امام جواد میبرن توی باغی، توی مزرعه‌ای اونجا اینا دور هم میشینن، بچه رو میذارن وسط، یه قیافه شناسی هم دعوت میکنن. خب امام رضا لباس این کشاورزا رو تنش میکنه، با بیل مشغول کار میشه تو زمین. بعد از قیافه شناس میگن آقا این بچه مال کدوم یک از ماهاست؟ اون نگاه میکنه میگه مال شما بعیده باشه، اگر باشد شبیه اون کسیه که داره اون زمین کار میکنه، مال اون کشاورزا. دقت میکنه چه اشکا میگن ها پس معلوم شد بچه خودته. یعنی کلام امام رضا رو قبول نکردن، کلام قیافه شناس رو که اصلا میدونید ما قیافه رو حجت نمیدونیم، حجتی واش خالی نیست، کلام او رو چی پذیرفتن. شرایط اینطور هست، یعنی این چیز خاصی نیستش. بعد ما از قرآن بخوایم استناد بکنیم، همسر پیامبر خدا، همسر لوط، همسر نوح، نه همسر از صحابی که بالاتر دیگه، همش باهاش بوده، همسر او هست. از مثلا چون که این آدم ببینید که ناجور در اومده. بگذاریم پس از این عنوان ما نمیتونیم نکته استفاده کنیم صرفا بگین آیا از اصحاب فلانی بوده، از همراهان بوده، مسائلی از این قبیل. این عنوان درست نمی کنم. البته دیگه ما اول بحث یه نکته سیاسی گفتیم، گفتیم در زمان امام خمینی بعضی باشون همراه بودن، از اصحاب و نزدیکان ایشون بودن، از این حرفا، ولذا این عنوان شده. الان اومدیم رد کردیم، گفتیم نه اصحاب بودن، همراه بودن دلیل نمیشه. این دیگه آقایون اجتهاد نکنن دیگه، اون یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه، ما رو با مسئله سیاسی در نندازیم، هیچ ربطی اصلا ندارد. ما یه چیزی گفتیم تمام شد، اینم یه چیز دیگه بود که گفتیم تمام شد، شما خودتون دیگه میدید، من اجتهاد به خودتون واگذار میکنم. عرض محضرتون که به هر حال میخوام بگیم اصل این که من وقتی با یه آقایی بودم، ما با هم دیگه صبح دیزی میخوردیم، نم هر منظرتون که زوران کله پاچه یا بالعکس، هر منظرتون که این دلیل نمیشه که من حتما طابق نعل و نعل مطابق میل اون آقا رفتار کردم. عنوان دیگر سریعا بگیم که فرصت نیست، بحث وکالت هست. خب اگر در میان شیعه بحث صحابی بودن اینقدر مطرح نیست و این یه مقداری ما در مقابل اهل سنت بیشتر این تعبیر رو به کار بردیم و روش تاکید کردیم، اما بحث وکالت بحث جدیه. اهل بیت علیهم السلام اینها چون حکومت ظاهری در دستشون نبود، اما در این حال جامعه اسلامی رو اداره می کردند. شیعیان رو در اقصا نقاط جهان اسلام، از یمن تا خراسان تا عراق تا مناطق مختلف داشتن اداره، تا مصر شیعیان داشتن اداره می کردن. از شما از این طرف آفریقا در نظر بگیرید، از این طرف آسیا، از این طرف برای یمن، هم شیعیان داشتن اداره می کردن. چجوری؟ با سازمان وکالت، با شبکه وکلا اینا رو اداره می کردن. پس اینا باید افراد مورد اعتمادی رو انتخاب میکردن تا این افراد مورد اعتماد به وکالت از امام امور شیعیان رو در مناطق مختلف اداره بکنن و بعد وجوهات رو، خمس و اینجور مسائل رو از شیعیان دریافت بکنن و برای امام ارسال بکنن. گفته شده است که خود این وکالت کسی که وکیل امام بوده، یعنی امام انقدر بهش اعتماد داشته که او رو وکیل خودش کرده، پس قطعا خبر او هم مورد پذیرشه. ما عنوان وکالت رو از جمله عناوین، از جمله توصیقات عامه در نظر بگیریم. در اینجا روایت جلوتون هست، در اینجا صفحه چند شجا؟ 48. در اینجا یک روایتی هم وجود دارد، من اجازه فرمایید روایت سریع بخونم و چند تا نکته عرض بکنم که تو کتاب نیست، ما از خارج عرض کنیم که شاید به در بخورد. از محضرتون که در اینجا به یک روایتی استدلال شده است که کلینی از علی ابن محمد، اون از حسن ابن عبدالحمید نقل می کند که اون می گوید قال شککت فی امر حاجز، حاجز شخصی میگه در امر این شک کردم، فجمعت شیئا ثم صرت الى العسكر، رفته توی سراغ امام عسکری. عسکرم ببینید اینا مبهم صحبت میکنن چون مطلب دست دیگران میافتاد، نه از لو میرفت دیگه، یعنی رفتم سراغ امام عسکری. فخرج الی، چه کسی؟ یعنی امام عسکری خارج شد. فخرج الی، امام بر من خارج شد و اینطور فرمود لیس فینا شکن، فلانی حسن ابن عبدالحمید در ما شک نکن، در ما شک نداشته باشه، نسبت به ما یقین داشته باشه. ولا فی من یقوم مقامنا، و همچنین در کسانی که قائم مقام ما میشن، جانشین ما میشن در اداره امور شیعیان، در اخذ وجوهات، در مسائل دیگر. به امرنا، خود ما رو وکیلش میکرده، از پیش خود نیست، ادعا نکرده از وکالت را، ما رو وکیل کردیم. رد ما معک الى حاجز ابن یزید، اون چه که پیشت هست و به من تحویل نده، ما نگرفت از اون طبقه ایلواد از من نده و این رو پس بده به همون، از مثلا تو که بپس هم نفس بده ببر پیش همون حاجز ابن یزید. خب گفته این خیر و شاهدن بر این که این امام بیانشو خیلی بیان کلی است. حضرت میفرمایند کسی که به امرنا به امر ما قائم مقام قائم مقام ما میشه، جانشین ما میشه، وکیل ما میشه و در امور ما، این آدم مورد اعتماد ماست، در این نباید شک کرد. ببینید تعبیر چیست؟ لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم مقامنا، نه در خود ما شک کرد نه در وکیل ما. دقیقا تره یه لحظه اصفاق نمو شد، یعنی امام عدم شک در خودش را، خودمان عدم شک در اون شخص وکیل را در ردیف عدم شک در خودش قرار داده. دیگه از این بالا تر میخواد. من عبارتو به عرض میکنم و توضیح بدم بعد که در خدمتتون هستم، چون وقت ما تمام هست، من باید زودتر عرض میکنم. ما اول ساعت یه مقدار دیرتر شروع میکنیم که دوستان برسن، از آخر وقت کمی وقت کم میاریم. خب حضرت جلوی سبحانه ایشون اومدن اشکالاتی رو نسبت به این روایت مطرح کردن. اول از همه گفتن آقا اگر شما عنوان وکالت رو یکی از توصیقات عامه بگیرید، نتیجه این میشه که هر کس و عنوان وکیل بر او بار شود، ما باید بتونیم به اخبار او اخذ بکنیم، در حالی که لعل این حاجز ابن یزید و این بیانی که حضرت در مورد او دارد و در مورد امثال او دارد، این نه یعنی هر کسی که وکیل شد، مثلا امام علیه السلام یه اسبی دارن میخوان اسبشون رو بفروشن، یه نفر وکیل میخوان آقا برو این اسب ما رو بفروش، دقت میکنی؟ میخوان به باغشون رسیدگی کنن، باغ دارد امام مثلا، میگه آقا باغم میخوام رسیدگی کنم، یه وکیل میخوان به باغش رسیدگی کنه، این دلیل نمیشه که امام دیگه او رو مثلا فرضون که صیغه اعلایی میدونسته، این به درد اسب فروشی میخوره، ها به درد نقل خبر شاید نخوره، این ربطی به هم ندارد. لذا میفرمند این روایت، این دلیل شما اخص از مدعای شما هست. این یک. دو، ایشون میگن علاوه بر این نقد دارد. میگه نقدش چیه؟ میگه ها ما شخصیت هایی را داریم مثل علی ابن حمزه بقائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسی الرعاسی، اینا وکیل امام بودن، منتها متاسفانه طمع کردن در دنیا و اموال فراوانی که پیششون بود را از منظرتون که اینها رو پیش خودشون نگه داشتن و بالا کشیدن، مثل همین علی ابن حمزه بقائنی، این 30,000 سکه طلا 30,000 دینار پول پیشش بود، حیفش اومد دیگه تحویل امام بعدی بده و آقا خود من جام مصرفش میکنم، خیلی خوب براش برنامه خوبی دارم، هر منظرتون که 30,000 سکه طلا پیش خودش نگه داشت، هر منظرتون که یا زیاد قندی 70,000 سکه طلا پیشش بود، دیگه بیشتر از او خوب بنده خدا پاش لغزید و پس می‌بینم وکیل بودن اما قابل اعتماد نبودن. از نظرتون که بعد چند تا نکته رو به اختصار سریعاً حول و حوش این بحثشون عرض بکنم، با اون که این مطلب دومی که ایشون فرمودن به عقیده ما وارد نیست، این اشکال دومشون چرا وارد نیست؟ برای اینکه اگر ما بخوایم اینطور بگیم، یعنی شما بخواید چند مورد نقض بر ما بیارید، مگر اخبار آحادی که ما اینها رو بهشون عمل میکنیم مگر مورد نقض ندارد؟ ما یقین داریم به قرائنی که خبر واحد ثقه دروغه، خبر واحده راویش هم ثقه است، اما به دلایلی به قرائنی میفهمیم این خبر درست نیست، از امام صادر نشده، مگر تو فقه اون بحثا رو نداریم، چون یه عده از اخبار آحاد را یقین داریم که اینا از معصوم صادر نشده و کذبه، ما کل اخبار آحاد کنار میذاریم؟ قاعده ید، ما یقین داریم ولو به نحو علم اجمالی که ادهی از کسانی که ید بر اموال دارن نه سارقن نه غاصبن، ید عدوانی دارن، مگر سارق ید بر مال ندارد؟ الان یه شخصی خب بیاد یک کتابی از شما بدزده ببره، من الان کتاب دست اون میبینم، من آیا نباید قاعده ید جاری کنم؟ باید قاعده ید جاری کنم دیگه. چرا؟ چون کتاب تحت ید اوست، لکن او سارقه و دزده و غاصبه. پس ما به نحو علم اجمالی میدانیم بخشی از کسانی که ید بر مال دارن اینا سارقن و غاصبن و حقیقتن مالک نیستن. آیا این سبب می شود که ما از قاعده ید رعایت بکنیم و صرف نظر بکنیم و کنار بگذاریم؟ لذا این که شما چند مورد رو برای ما مثال بزنید که اینها کسانی بودند که از مثلا چون که اینها آدمای ناجوری از آب درآمدن، وکیل بودن و ناجور در آمدن، این دلیل نمی‌شود که ما از اون عنوان کلی که در روایت حسن ابن عبدالحمید آمده است بگذاریم. اگر روایت حسن ابن عبدالحمید را پذیرفتیم، اونگاه باید بگیم وکیل ثقه است، مگر اون که در مورد شخص خاصی ما دلیل خاص داشتیم که این وکیل ثقه نیست. پس قاعده این شد: الوکیل ثقه تن الا ما خرج به دلیل به صورت خاصه. خب این یه شو چی؟ ما میگیم عمومیتش رو نقض نکنید، ما میگیم بذارید عام به حال خودش بماند، اما عام به حال خودش هست، لیکن اینم که نبشه ما من عام من الا وقت خص. شما به خاطر تخصیص اصل عام رو رفعیت نکن، بذار عام عمل بکنه در موارد خودش. هر جا دلیل داشتی تخصیص بزن، ما که با تخصیص زدن مشکل نداریم که. ما میخوایم بگیم وکالت از توصیفات عامه، ما نمیخوایم بگیم، ما میخوام بگم یعنی مستدل بگوید وکالت از توصیفات عامه هست الا ما خرج به دلیل، نه اینکه کلا زیرابشو بزنیم بره پیکارش. دقت میکنیم نکته بعدی شما من تنگ بودش به بحث من سر درست هستم. اما مثلا چون که در قاعده گرم همچون ما ببینید، ما در بحث وساقت آیا وساقت حقیقی میخوان یا تعبدی؟ ما خبر واحد رو بهش عمل میکنیم، یعنی علم وجدانی داریم که از امام صادر شده یا تعبدن میپذیریم؟ تعبده. اگر ما باشیم و خبر واحد، از کجا میخوایم بگیم خبر واحد از امام؟ پس در خبر واحد هم تعبد است، در قاعده گرم تعبد است. دقت میکنید؟ خبر واحد هم زن ناور است، ید هم زن ناور است در نگاه عرف. اگه مثلا میگه این ماشین مال اینه، خب آره دیگه سوارشه دیگه، من نمیبینی داره میره باهاش، تو میگه مال این نیست، در نگاه زن ناور است دیگه. چطور قاعده ید زن ناور است، خبر واحد هم زن ناور است؟ چطور اینو به تعبد پذیرفتیم اونم به تعبد پذیرفتیم؟ یعنی از این حیث تفاوت اساسی ندارم، نمیخوام بگم اصلا تفاوت ندارم، ولی از این حیث تفاوت جوهری با هم دیگه ندارم. نکته دیگه که سریع عرض بکنم و اون این که این نقضهایی که شما آوردید مثل علی ابن حمزه بطائنی و امثال او، اینا از واقفیه هستند. خب واقفیه وکلای این، یعنی این چند نفر، این چند نفر وکلای امام موسی کاظم علیه السلام بودند. خیلی خوب، پس وکیل کی بودند؟ امام موسی کاظم. آیا در زمانی که وکیل امام موسی کاظم بودند ثقه بودند؟ بله ثقه بودند. چه زمانی خیانت کردند؟ در زمان امام رضا. آیا در زمان امام رضا وکیل بودند؟ نه خیر، وکیل نبودند. پس اون زمانی که وکیل بودند ثقه بودند، اون زمانی که ثقه نبودند اصلا وکیل هم نبودند، اصلا وکیل هم نبودند. اینا تا امام کاظم بود که خیانت نکرده بودند که، ولذا وکیل هم بودن، ولذا ثقه هم بودن. وقتی امام کاظم از دنیا رفت، اینا متوقف در امام کاظم شدن، گفتن نه امام بعدی دیگه نیامده، امام کاظم بود فقط، تمام شد قصه. از منظرتون که به انبار بالا کشتن. خب این زمانی بود که دیگه اصلا وکیل هم نبودن. پس ما دیدیم و همزمان با وکیل بودنشون ثقه هم بودن. این موارد ربطی به بحث ما نداره. اما اشکال اساسی تر که خوب بود ایشون اینو متعرض می شدن، یعنی از یک کتاب رجالی همین هم انتظار می رد، و اون این که اصلا این حسن ابن عبدالحمید مجهوله، لذا این روایت خودش سندن مخدوشه. یعنی این روایت اصلا شما این روایت رو باید دیده شده رابشون می زدید سندن ها، یعنی میگم از کتاب رجالی لاغل این اقل انتظاره که یه رجالی لاغر اول سنده رو بررسی بکنه سند چیشی توش در میاد. خود این حسن ابن عبدالحمید مجهول هست، ولذا خود این روایت از نظر سند تام نیست، لذا پذیرش او خالی از اشکال نیست. بله آیه سبحانی آخرالم اینطور نتیجه میگیرن که جا نتیجه خوبی هست، منتها حالا با یه نکات دیگه که ملاحظاتی که میشد حول حجش داشت، با اونی که اگر کسی در همه عمرش در سالهای طولانی یا نه حالا بخیر زمانی که اون امام هست یا زمان عمر خودش یا بالاخره سالهای طولانی از امام وکالت دارد، وکیل امامه، در این مدت هم هیچ ذمی علیه او وارد نشده است و اگر امام هم او رو عزل کرده، عزل او به خاطر دروغگویی او نبوده، بلکه مثلا آدم ناتوانی بوده، توانایی کم بوده، یه اشتباهات دیگری داشته، مثلا درست نتونسته کارو انجام بده، خطاهای دیگر داشته، یا بهتر از اون پیدا شده. آخه همه عزلا که بخاطر نیست آدم ناجوری بوده که، شاید جهات دیگه درش پیدا شده، عارض بیمار شده، مشکل پیدا کرده. عزل او از وکالت، اگرم برفت عزل شده باشد، عزلش هم از وکالت به خاطر دروغگویی او نباشد، خب میتونیم بگیم این انسان دارای وثاقت است و دارای ثبات قدم هست و میشود از محضرتون که حرفشو پذیرو، چون به هر حال امام نمیامدن کسی رو از جانب خودشون وکیل بکنن که آدم ناجور و دروغگویی باشد. این یه نکته. نکته دیگه ای که در ذیل این میشود مطرح کرد که بد نیست آقایان در ذهنشون باشد، نمیدونم تو کتاب اینو گفته است یا نه، گمان میکنم نفرموده، و اون این که از محضرتون که امام گاهی اوقات کسی رو در امور، هم که توضیحات اول بحثم اشاره کردم، کسی رو در امورش جزئی و شخصی وکیل میکردن، مثل این که وکیلش میکردن بره اسبشون رو بفروشه، وکیلش میکردن بره به زیعه امام سر بزنن، به باغ امام، به زمین امام، به خونه امام سر بزنن. مثلا این یه حرفه که آقای میخواستن برن بر پسرش خواستگاری، بعد از آقای علما بود، بعد هی میگشتن که آقای دختر نم صالح است، متدین است، فلان بسار، او آقا پدر داماد که از آقای علما بزرگان، ایشو خسته شده از بس خواستگاری این ور و افرا، آقا ول کن این حرفا رو، اینم این دختر صالح است، اون دختر نم مؤمن است، اون مگه میخواید پشتش نماز جماعت بخونیم؟ زن باید زن باشه دیگه، برید اقدام کنید. حالا مثلا اصلا خود بیانش بازتر از این بود که من عرض کردم، ولی به هر حال هر مثلا میگم زن باید زن باشه دیگه، باید توضیح داد. هر مثلا دیگه بقیه‌اش برید دور، اصلا که حرفا کدوم مؤمن صالح ما هی میخواد خواسته میگم نه، این ایمانش مثلا حتما کامل نبود، مثلا اونجا حتما دستگاهی داشتن ایمان سنج مثلا، یعنی که نه این ایمان جواب نمیده، ایمان بعدی. هر مثلا حالا ایمان اسبشو بفروشه، حالا یکی که دیگه مثلا برش اسبشو بفروشه، لازم نیست تو نماز شب تعس نمیشه مثلا تو قنوت 40 تا مؤمن میگی 39 تا نشه، بعد خواهرها اسبان بار بفروشه، این خبرها که نبود. هر منظورتون که فلانا اینطوره، این اصلا امام در امور جزئی او رو وکیل کرده، این حواسمون باشه هر وکیلی منظور نیست، اینطوره. خب این معلوم نیست داله بر اطمینان 100 درصدی امام به او باشد، حتی در روایاتش. اما گاهی اوقات نه، امام به یه شخصی وکالت گسترده میدادن در یک منطقه ای، که تو وکیل ما هستی در این منطقه، اخذ وجوهات کن، مثلا خمس از شیعیان بگیر، به امور شیعیان رسیدی کن، مثلا از این قبیل. این نشان میدهد امام یه اطمینان زیادی به او داشتن. اینم از جمله قرائن است که تو بحث وکالت باید متوجه قرار بگیرد، و اگر یه همچین موردی ما برخوردیم بتوانیم بگیم این آدم ثقه هست و مورد اعتماد هست. پس من کلام رو خلاصه بکنم، در این درس ما فهمیدیم عنوان صحابی خودش از توصیقات عامه نیست، اصحاب بودن از توصیقات عامه نیست، اما عنوان وکالت با این چند تا ملاحظه‌ای که ما عرض کردیم اگر زمینه شد، میتواند از توصیقات عامه به شمار بیاید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. چی؟ فعلا تو این درس خدا خیلی کار داریم، من خیلی بله.